بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که مراتب ابتهاج 5 تا، یکی من یواش حرف میزنم که اونه که خوابم بیدار نشه، اینجا بالاخره این مشکل رو داره. فرمودن که مراتب ابتهاج 5 تا، مرتبه اول مرتبه ابتهاج واجب تعالی به ذات خودش، مرتبه دوم مرتبه ابتهاج عقول، و ستای بعد هم مرتبه ابتهاج نفوس. در ابتهاج واجب این مطلب رو مطرح کردن که واجب عشق به ذاتش داره، پس او عاشق لذاته و معشوق لذاته، و اما شوق نداره به خاطر اینکه شوق مشتمل بر غیبته و در واجب تعالی غیبت معنا نداره. در پایان بحث فخر رازی اشکال کرد، اشکالشو دیروز خوندیم و جواب دادیم، منتها به مناسبت این که آخر وقت بود و احتمالا جواب کاملا جا نیفتاده بود، به بیان دیگری جواب رو عرض میکنه که البته اشکال تکرار میشه مختصرا، ولی جواب کاملا گفته میشه و از رو خونده میشه، که کنه او جواب رو ما دیروز نگفتیم. اشکال این بود که سلام علیکم، اشکال این بود که شما میگید ادراک الکمال یوجب حبه، یا ادراک الکامل یوجب حبه، که هر دو رو عرض کردم درست. اگر منظورتون از ادراک الکمال حب الکمال باشه، وقتی میگید ادراک الکمال یوجب حبه، مثل اینی که گفته باشید حب الکمال یوجب حبه، و این استدلال به شیء است علی نفسه،
یعنی
شیء را علت خودش قرار دادم، شیء را دلیل خودش گرفتم، که این درست نیست. و اگر منظورتون غیر از اینه، یعنی ادراک کمال رو حب کمال نمیدونید، در این صورت به شما گفته میشه که ادراک واجب و ادراک بقیه موجودات، یعنی انسان مثلا، با هم تفاوت دارن. پس اگر حکمی بر ادراک ممکنات بار شد، نباید اون حکم را بر ادراک واجب هم بار کنیم، چون این دو ادراک مختلفن و مختلفات واجب نیست که در حکم مشترک باشن. اگر حکم یکی حب است، حکم دیگری لازم نیست حب باشه. خواجه در جواب می فرمایند که حب ادراک هست، ولی نه مطلق الادراک، یعنی همون شرط اول تردید فخر رازی رو قبول می کنند، منتها توضیح می دن که منظور از حب صرف ادراک نیست. تا ادراک الکمال به معنای حب الکمال بشه، اون وقت استدلال به شیء علی نفسه لازم بیاد، یعنی شیء رو دلیل خودش قرار بدیم. بلکه حب به معنای ادراک المؤثر من حیث و مؤثرون، صرف ادراک تفسیر حب نیست، تفسیر حب ادراک المؤثر من حیث و مؤثرونه. حالا در این عبارت ادراک الکمال یوجب حبه، به جای حب معناشو بذاریم ببینیم که چجوری میشه. اینطور میشه ادراک الکمال یوجب و ادراک المؤثر، ادراک الکمال یوجب و ادراک المؤثر، و این استدلال به شیء علی نفسه نیست، چون کمال یک خصوصیتی داره که مؤثر بودنه. ما اگر از وجود شیء به وجود خصوصیتش پی ببریم، این استدلال به شیء علی نفسه نیست. ما از وجود ادراک الکمال به وجود ادراک مؤثر که خصوصیتی از خصوصیات کماله پی میبریم، پس از کمال به مؤثر پی بردیم، نه از کمال به کمال. ادراک کمال یکی از خصوصیاتش ادراک مؤثره. ما اگر از ادراک کمال به ادراک مؤثر پی بردیم، از خود ادراک الکمال به ادراک الکمال نرسیدیم تا استدلال شی به شی الان نفسه بشه، شی رو دلیل خودش قرار بدیم، بلکه از ادراک یک شیء به ادراک خصوصیت اون شیء رسیدیم و این استدلال به شیء الان نفسه نیست. این توضیحی که الان امروز عرض کردم از توضیح دیروز روشن‌تره، اگرچه هر دو درست هست. توجه کردید در این عبارتی که فخر رازی این عبارت رو به عنوان اشکال ذکر کرده، ما معنای حب رو به جای حب می‌گذاریم و می‌بینیم مشکلی دیگه پیش نمیاد. معنای حب ادراک الکمال نیست. اگر ادراک الکمال بود اینطور می‌شد، ادراک الکمال یوجب ادراک الکمال. معنای حب ادراک المؤثره. حالا اگر به جای حب ما ادراک المؤثر رو بذاریم، اینطور عبارت اینطور میشه، ادراک الکمال یوجب ادراک المؤثر. و چون کمال با مؤثر فرق داره، مؤثر خصوصیت کماله و کمال واجد این خصوصیته، این دوتا با هم تفاوت دارن. پس اگر ادراک الکمال رو منشأ ادراک مؤثر گرفتیم، شی رو منشأ خودش قرار ندادیم، شی رو منشأ خصوصیتش قرار دادیم و این عیبی نداره. ممکنه وجود شیعی منشأ وجود خصوصیتش بشه و همینطور هم هست، هر شیعی وجود بگیره خصوصیت اون شیعی هم وجود میشه. اما
مقصود بین ادراک کمال ادراک مؤثر علیت نیست که این اون رو ایجاب کنه، نفسش ادراک کمال خودش ادراک مؤثره.
نه نه، علیته. شما باز هم کمال رو همون مؤثر گرفتید، کمال با مؤثر تفاوت داره. کمال یک ذاتیست که البته مؤثر هم هست، ولی مؤثر بودنش یه چیز دیگری است غیر از ذاتش. مثلا علم کماله، اما مؤثر بودنش، مطلوب بودنش امری است غیر از خود علم. علم یه کمالی است که مطلوب منم هست، هیچ وقت این کمال غیر مطلوب نیست، یعنی مؤثر از این کمال منفک نمیشه به فطرت اولا. یعنی اگر علم رو بر فطرت اولای من عرضه کنن، حتما مؤثرم هست. این مؤثر بودن که خصوصیت علمه، هیچ وقت از علم منفک نمیشه، ولی غیر از علمه. مطلوب بودن علم غیر از خود علمه، خصوصیت علمه. نمیشه گفت ادراک الکمال همون ادراک المؤثره، بل اگر مؤثر با کمال یکی می بود پس درست، اما مؤثر با کمال یکی نیست، مؤثر خصوصیت کماله. اگر ما بگیم این شی وجود داره پس خصوصیتش هم وجود داره، این استدلال به شی علی نفسه؟ نه، استدلال میکنیم به وجود شی به اینکه خصوصیتش هم هست. مثل اینکه ما مثلا فرض کنیم بگیم که دیوار در اینجا هست پس سفیدی هم هست. مثلا اگه دیوار خصوصیت سفیدی باشه، یا انسان مثلا فرض کنید که آفریقایی در اینجا هست پس سیاه هم هست. این خصوصیتی که ما میگیم این استدلال به شیء علی نفسه نیست، این استدلال به شیء علی وجود خصوصیته و ایرادی هم نداره. پس به فخر رازی اینطور جواب میدیم که خب به معنای ادراک المؤثره، و ما وقتی ادراک المؤثر رو به جای حب در اون جمله‌ای که شما بر ما اعتراض جدید می‌ذارین، عبارت به این صورت در میاد، ادراک الکمال یوجب ادراک المؤثر. و چون مؤثر از خصوصیات ادراکه، از خصوصیات کماله، ممکنه ما از ادراک کمال به ادراک مؤثر که خصوصیتش برسیم، بگیم ادراک کمال حاصله، پس ادراک مؤثر هم که از خصوصیات کماله اونم حاصله. این استدلال به شیء علی نفسه نیست. اگه ادراک الکمال یوجب ادراک الکمال می بود حرف شما تمام بود، ولی ادراک الکمال یوجب ادراک المؤثر. این بیانی که امروز کردم واضح تر از دیروز بود، اگرچه تقریبا فرقی نداره، ولی خب واضح تر. ولی جواب از کردم چون خوندم آخر بحث رو و یه نقطه فکر میکنم به ابهام باقی موند، دو مرتبه میخونم. ولی جواب ان الحب لیسه هو الادراک فقط، لیسه هو الادراک فقط. حب ادراک تنها نیست تا اشکال شما وارد بشه. ما شق اول رو انتخاب میکنیم از دو شق تردید شما، ولی از این دو شق در این شق اول تمام حرف شما رو قبول نداریم که حب به من ادراک باشه، بلکه میگیم بل هو ادراک المؤثر من حیث هو مؤثرون. حب عبارت از ادراک و مؤثر است من حیث هو مؤثرون. خب و ادراک الکمال انما یوجب حب الکمال رو لکون الکمال مؤثرن، چون کمال مؤثره، نه این مؤثره بلکه خصوصیت مؤثر بودن رو داره. پس ادراک الکمال یوجب حب الکمال لکون الکمال مؤثرن، یعنی پس ادراک الکمال انما یوجب ادراک المؤثر، ادراک المؤثر مؤثر میشه مطلوب. حد وسط هم میتونید بگید ادراک، البته دیگه با حب فرقی نمی کنه در اون صورت. ادراک کمال مستلزم ادراک مؤثره و ادراک مؤثر هم حبه، پس ادراک کمال مستلزم حبه، ولی خب دیگه ادراک مؤثر با حب اصلا فرقی نمی کنه. این تعریفی بود برای حب که با این تعریف ما اشکال فخر رازی رو جواب دادیم. حالا به دنبال جواب میگیم که واجب تعالی، فخر رازی گفتش که شما به چه دلیل میگید که این حب مفرد که اسمشو عشق داشتیم برای واجب تعالی هست؟ جواب میدیم که آنچه که در حب دخیل بود با این بیانی که کردیم دو چیز بود، یکی ادراک یکی کمال، که کمال همچون مستلزم مؤثر بودن بود دیگه کار تموم میشد. این دو مقوم در واجب تعالی هست، هم ادراک هم کمال، پس حب باید باشه. بعد از اینکه ما تفسیر حب رو گذروندیم و روشن کردیم که حب متقدم است به دو چیزی که ادراک یکی کمال، میگیم که وقتی اون دو چیز رو در واجب تعالی یافتیم حتما حب رو هم در واجب تعالی میابیم. این که فخر رازی گفت شما به چه دلیل حب رو در واجب اثبات میکنید، در خودتون دیدید کافی هست، لازم نیست که در واجب تعالی اثبات کنید، جواب بدیم در خودمون دیدیم چون دو مقدم رو یافتیم و بعدم حب رو وجدان کردیم. در واجب تعالی اگرچه حب رو وجدان نکردیم ولی دو مقدم حب رو میابیم از خود حبم هست. ولی ما کانل کمال که یک مقدم است و ادراک الکمال که مقدم دیگر است، چون این دوتا موجود اینن للاول تعالی حکمو، یعنی حکما به ثبوت الحب هناش، و این که در مورد واجب تعالی حب هست و این حب چون ادراک شدیده چون کمال قویه اسمش حب مفرده و حب مفرد رو هم گفتیم عشق، پس اگر برای واجب تعالی حب هست عشق هست. این مرتبه اول از مراتب پنجگانه ابتهاج بود در که مخصوص واجب بود و توضیحش تمام شد. حالا وارد مرتبه دوم میشیم که خیلی توضیح زیادی هم نداره. مرتبه دوم مرتبه عقول عالی است که این عقول دو نوع ابتهاج داره. یکی ابتهاج به ادراک واجب تعالی، چون واجب تعالی را در حدی که خدا بهشون اجازه داده ادراک میکنن، و ادراک واجب یعنی ادراک کمال، و ادراک کمال همه جا مؤثره به خصوص یک چنین کمالی که کمال مطلقه، پس ابتهاج به دنبالش هست. بنابراین عقول با ادراک واجب تعالی براشون ابتهاج حاصل میشه. این اختصاص به عقول هم نداره، نفوس هم همچنینه. ما هم گاهی از اوقات توجهی به خدا میکنیم، اگر در حین توجه گناهمون جلوی چشممون نیاد یه ابتهاج خاصی به دست میده، اگر گناه در جلو چشم بیاد ابتهاج تبدیل میشه به خجالت. که داریم کسی از خدا میخواست که خدایا دل منو پر از محبت خودت بکن، از بنی اسرائیل دل منو پر از محبت خودت بکن، خدا بهش مقداری از محبتش داد، این چنان واله و حیران شد سر به بیابان گذاشت مثل دیوانه ها. بعد حالا این تحقیق یادم نیست که چی به خدا عرض کرد که بندت این چنین شده، حالا شاید پیغمبری بود. خدا فرمود که مقداری از گناهاشو به ذهنش میاره، عوض میشه، اون ابتهاج ازش گرفته میشه، تبدیل میشه به خجالت، تبدیل میشه به حسرت. ابتهاج هست ولی این شدت رو نداره. و اینطور هم شد، تجربه هم نشون میده آدم گاهی از اوقات یاد خدا میکنه، اگر گناه جلو چشمش نیاد یه لذت خاصی بهش دست میده قابل مقایسه با هیچی نیست، اما اگر گناه جلو چشم بیاد اون لذت رو کدر میکنه. نه که لذت نیست، لذت مانع برخورد میکنه، همونطور که در لذت علوم عقلیه گفتیم که اونجا مانع داریم، لذت هست در باطن، خیلی هم لذت قویه، اما چون به مانع برخورد میکنه، مانع هم قویه، جلو این لذت رو میبنده. خب عرض میشدم که عقول به واجب تعالی ابتهاج دارن و ابتهاج اونها دیگه خالصه، مثل ما نیست که معصیتشون جلوی چشمشون بیاد، نه معصیت ندارن، بنابراین لذت خالص میبرن. این یک نوع ابتهاج که از ملاحظه ذات واجب برشون حاصل میشه، یه ابتهاج هم از ملاحظه ذات خودشون برشون حاصل میشه، چون ذات خودشون هم کمال داره، ولو کمالشون کمال محدوده، کمال مفاضه که از جانب واجب تعالی افاضه شده، کمال ذاتی نیست مثل کمال واجب تعالی، کمال مطلق نیست مثل کمال واجب تعالی، ولی بالاخره کمالی است که فوق بقیه کمالات امکانی است. در بین ممکنات اگر حساب کنید بالاترین کمال رو اینها دارن. پس جا داره که با توجه به ذات کامل خیش از لذت زیادی بهره ببرن. در ضمن کمالاتشون اینم توجه کنید، این تیکر هم اضافه کنم، در ضمن کمالاتی که اخول دارن همون ابتهاجی است که به ذات واجب تعالی دارن، اونم یکی از کمالاتشون. علاوه بر این که عالمن، خدا بهشون قدرت داده، خدا بهشون علم داده، حیات داده و بقیه کمالات، یکی از کمالاتشون ابتهاجی است که به ذات واجب تعالی دارن. خود این ابتهاج هم ابتهاج آوره. در نمط نهم که 11 مرحله برای عارف، برای سیر عارف میشمرن، مرحله دهم میان مرحله تردیده. مرحله تردیده گاهی به خودش توجه میکنه، گاهی به خدا توجه میکنه، گاهی که انه مردد است بین عالم اله و عالم خلق، گاهی به خودش توجه میکنه، ولی توجه به خودش توجه مزاحم نیست، توجه بدی نیست، توجه میکنه که نفس من متزین شده به زینت الحق و واصل شده به الحق. میگن همین اندازه توجه رو زمین میزنه و از خدا دورش میکنه، ولو توجهش به اینه که نفس من متزین شده به زینت الحق، نه متزین شده به زینت دنیا، ولی با وجود این همین اندازه که به زینت خودش توجه میکنه براش مزاحمت داره، و وقتی توجه به زینت خودش میکنه لذت خاص بهش دست میده. بعد میگن مرتبه 11 اینه که این توجه رو هم نداشته باشه، فقط توجه به حق بکنه، چون دیگه مرتبه وصول تامه، بالاترین مرتبه. من مرادم از نقل این مطلب این بود که بگم انسان در وقتی که واصل الی حق میشه ابتهاجی بهش دست میده که اون ابتهاج در مراحل وسطی دامنگیرش میشه و نمیذاره به اون مرحله نهایی برسه مگر این ابتهاج هم رها کنه. پس این ابتهاج هست، برای همه هست، منتها ما باید توجه نکنیم، چون برای ما این ابتهاج مزاحمه، برای عقول مزاحم نیست، برای عقول شاید کمال هم باشه که به این ابتهاجشون توجه بکنن و از این ابتهاج دو مرتبه مبتهج بشن. پس اونها ابتهاجی که به واجب تعالی دارن یک ابتهاجه، ابتهاجی که به ذاتشون دارن من حیث هم مبتهجون بالواجب ابتهاج دیگریست، که اونا ابتهاج به ذاتشون دارن علاوه بر این که ابتهاج به کمالات ذات دارن، به این حیثیت که هم مبتهجون بالواجب هم ابتهاج دارن، که تکنه او ابتهاج به ذاتشون با این ابتهاجی که به واجب دارن تقویت میشن. یعنی یک بار ابتهاج به واجب دارن، یک بار توجه به این ابتهاج دارن، که خود همین توجه هم باید ابتهاج آوره. این در مورد عقول که ابتهاج قوی براشون اثبات کردیم و ابتهاجشون در مرتبه دومه، چون کمالشون و ادراکشون در مرتبه دومه، و در نتیجه عشق هم بر اونها ثابت میشه. اگر ابتهاج ثابت شد به این بیان، عشق هم ثابت میشه، چون عشق به معنای حفظ کمالات موجوده و حب به کمالات موجوده، لذت از کمالات موجوده، که اینا در عقول هست. اما شوق در عقول نیست، همونطور که در واجب نبود، زیرا شوق یک نوع ناداری هست، یک نوع دارایی که کنارش ناداری هم خوابیده. اون وقت شخص شائق اراده میکنه که اون ناداری رو تبدیل کنه به دارایی. پس شوق مستلزم غیبت، شوق مستلزم ناداری است. غیبت و ناداری همونطور که در واجب تعالی تصور نداشت، در عقول هم تصور نداره. عقول اگر کمالشون کم باشه یا زیاد باشه، هر چقدر باشه دارن، دیگه معنا نداره که دنبال تحصیل کمال برن، شوق به کمال و میل به کمال و پیدا کردن کمال داشته باشن. پس شوق برای اونها نیست، اما عشق براشون هست. پس اونها هم نظیر واجب تعالی، منتها در مرتبه پایین‌تره. نظیر که عرض میکنم اینه در ابتهاج نظیرن، نه در ذات، شریک نخواستیم قائل بشیم. و یتلوه المبتهجون بهی و به زباطهم، یک باب زایده، و یتلوه یعنی به دنبال واجب تعالی قرار دارند المبتهجون بهی و به ذواته من حیث هم مبتهجون به، کسانی که مبتهج به واجب تعالان و مبتهج به خودشون هستن از این جهت که مبتهج به واجبند. یعنی دو نوع ابتهاج براشون هست، یکی ابتهاج به ذات واجب خالصن، یکی ابتهاج به خودشون با این حیثیت، ابتهاج به خودشون دارن با این حیثیت که هم مبتهجون به واجب تعالان، یعنی ابتهاج دارن به کمالاتشون و این حیثیتی که اضافه بر کمالات دارن. کمال غیر از این ندارن؟ چرا؟ علم که دارن؟ نه، علم به واجب، علم به معدا. علم به واجب رو بفهمید همون ابتهاجه، اما علم به معدا دارن، علم به معدا ابتهاج به واجب نیست.
علم به معداشون هم در واقع همون علم واجب هست.
اینو قبول ندارن، اینو قبول ندارن. البته این میشه، شدنیه. قبول ندارن که شاید تسامح بود در عبارتم، میگن چون اهول علتن برای مادون، علم به علتن مستلزم علم معلوله. وقتی به خودشون عالم باشن به معلول عالمن، لازم نیست به خدا عالم باشن. البته اگه به خدا عالم باشن، چون خدا علت الکله قهرن به همه معالیل عالمن، ولی اگر اون هم نباشه، علم به خودشون کافیست برای علم معالیلشون. اونم میشه، ولی علم به ذات احتیاج نداره به علم به علت. علم به ذات احتیاج به علم به علت داره. بله، مسلمه که اونا علم به علت دارن، از طریق علم به علت علم به تمام معالی پیدا میکنن، این هست. ولی میخوام عرض کنم که اون علم به علت هم که نبود، علم به ذات کافی بود. مثلا فرض کنید که ما علم به ذات خودمون داریم، علم حضوری، این به ظاهر وابسته به علم ما به علتمون نیست. بلو علم به علتمون نداشته باشیم، علم به ذاتمون داریم. کسانی که اصلا علم به علت ندارن، البته فطرتا همه علم دارن، ولی کسانی که به ظاهر علم به علت ندارن، علم به خودشون دارن. که علم به خود داشتن یه علم حضوری است، این رو دیگه مستند به علم به علت نمی کنن. اگر چه همش در واقع مستند به علم به علته، ذوات العله لا تعرف، ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، این قاعده کلیه در همه جا همینطوره. اگر ما به علم به خودمون داریم، در واقع علم به علتمون داریم بی توجه، و از اون ناحیه علم به خودمون پیدا کردیم. این حرف درسته، ولی از نظر ظاهر علم به ذات همینطوری حاصله. حاصل
کمالات
موثری
دارم غیر از ابتهاج
واجب؟ غیر از ابتهاج دارم، بله. حالا علم نباشه، قدرت باشه، هر چی باشه، درسته واجب تعالی داده، ولی بالاخره این قدرتی است و این کمالی است که واجب به او داده. غیر از ابتهاج، غیر از ابتهاج به ذات واجب، کمالاتی دیگر هم برای عقل هست. بله، مبتهجون مبتهجون به ذواتهم من حیث هم مبتهجون به، این من حیث هم مبتهجون به یعنی ابتهاج به ذاتشون دارن، ولی با این حیثیت،
اون حیثیت کمالات دیگرشون،
اون حیثیت هم همینطور، یعنی با ذات نه، یعنی به ذاتشون ابتهاج دارن، این حیثیت هم در کنارش هست. نه اینکه فقط به این حیثیت ابتهاج دارن، فقط اگه به این حیثیت ابتهاج داشتن، یه جور دیگه عبارت می آورد. ابتهاج به ذات دارن من حیث کذا، یعنی ابتهاج به ذات هم هست، ابتهاج به ذات خودشون، ابتهاج به خودشون دارن با این حیثیت، به این حیثیت، نه فقط ابتهاج به این حیثیت تنها داشته باشن، ابتهاج به ذات هم دارن. چرا لغت نه؟ لازم نیست که حتما قیدون احترازی باشه. ما میخوام بگیم اینا ابتهاج به چی دارن، منطقه بگیم ابتهاج به ذوات دارن، خب روشنه، همه میفهمن چیه. منطقه تو ذهن ما ممکنه نیاد که اون ابتهاج به ذوات این تیکم در ذهنش هست که ابتهاج به ذات واجب، اونم در ذهنش بیاد، ایشون اون رو ذکر کرد. ابتهاج به ذوات چی گفت؟ اگه گفت ابتهاج به ذوات هم و به علوم هم و به قدرت هم و کذا و کذا، هیچ شما اشکال نمی شد، نمی بودید اعتراض از چیه؟ چون اینا استنباط استخراج کرد بود، از ذات در آورد بود، یکی یکی تصریح کرد، اما اونا چون معلوم بودن تصریح نکرد، این رو اضافه کرد، هیچ ایرادی نداره. میشه هم قید من حیث هم مبتهجون به رو، این معنی بود که کردم برای مبتهج من حیث هم مبتهجون که روشن شد. میشه قید من حیث هم مبتهجون به رو متعلق بگیرید، مربوط بگیرید به یتلوهو، و ضمیر بهی رو برگردونید به هر یک از واجب و ذوات. یعنی اینها از حیث ابتهاج تالی هم. این به جای المبتهجون بهی و به ذواتهم، این اشاره به وصفه، یعنی تصریح به وصفه و اشاره به ذاته، یعنی اشاره میکنه به عقول، که انهو جای المبتهجون بهی و به ذواتهم عقول نشسته. این چی میشه؟ و یتلوه العقول من حیث هم مبتهجون بهی، یعنی به دنبال واجب تعالی عقول قرار گرفتند، منتها به این حیثیت. ممکنه به حیثیت های دیگه هم قرار گرفته باشن، ولی چون فعلا بحث ما در ابتهاجه، میگیم به حیثیت ابتهاج این عقول دنبال واجبن، یعنی مطلب دوم هم این هم میتونید انجام بدید. نظرم شما پسندید، حالا هر کدوم بپسندید ببین نداره، که من حیث هم مبتهجون به رو قید یتلوه بگیرید، وقت المبتهجون به و به ذواتهم صفتی است که اشاره میکنه به ذات، یعنی اشاره میکنه به عقول، پس به جای این صفت اون موصوف رو که عقوله بذارید. اینطور میشه و یتلوه العقول من حیث هم مبتهجون به، به دنبال واجب تعالی عقول قرار میگیرن به این حیثیت که مبتهج به واجبن یا مبتهج به خودشون و واجبن. اینم بگیرید ببین نداره. البته اون معنای اولی که عرض کردم، معنای دوم خب معنای صافیه. معنای اولی که عرض کردم اون ترجمه فارسی، یه بار داستانشو براتون گفتم، ظاهرا کتاب اشارات از اول نمط یک تا آخر نمط ده ترجمه شده، ترجمه فارسی شده، ترجمه روونی هم هست، اگر که اخلاق داره بگی روونی، آدم بعد از اینکه متن میفهمه میتونه اون ترجمه رو بفهمه، البته قبلش معلوم نیست. و مترجم هم خوب مطلب رو فهمیده، جاهایی که آدم مراجعه میکنه اینه خوب مطلب رو فهمیده. عرض کردم بعضی احتمال میدن مترجم خود ابن سینا باشه، ولی در مقدمه این ترجمه عبارتی آورده که ظاهرش اینه که مترجم ابن سینا نیست. بعضی گفتن مترجم عبدالسلام فارسیه، بعضی هم احتمالات دیگه دادن، بالاخره مترجم در حد مشخص نیست. در اون جا من نگاه کردم اینطور عبارت رو معنا کرده بود، و یتلو المبتهجون به واجب تعالی، بعد تقریبا جدا کرده بود و به مبتهج به ذاتشون از آن روی که مبتهج به واجب تعالی هستن، که اینو چسبونده بود به این به ذواتهم، این منهج رو چسبونده بود به ذواتهم، که همون معنی اول رو تایید میکرد. و هم الجواهر العقلیت القدسیه، هم یعنی این مبتهجون بهی و به ذواتهم که ما صفتشون رو گفتیم، حالا اسمشون یعنی ذاتشون عبارت است از جواهر عقلیه قدسیه. جواهر عقلیه، جواهر که معلومه چرا جواهرن، چون موجودات مستقل به ذاته ها هستن، حلول در چیزی نکردن، عقلیه هستن چون تجرد دارن، تجرد عقلی هم دارن، نه تجرد خیالی و امثال دارن، تجرد خیالی رو که مشا قبول ندارن، من بر نظر مولا صدر قدسیه هستن، یعنی مبرا هستن از تمام نقائص از جمله ماده، که البته در از جمله ماده شو عقلیه فهمون، چون عقلیه یعنی تجرد از ماده، قدسی یعنی تجرد از همه نواقص غیر از نقص امکان، که اون دیگه لابد منه، کسی نمیتونه از نقص امکان خالی باشه به جز واجب تعالی. فلیس ینسب الی الاول الحق، این تموم شد، این مرتبه دوم گفته شد تموم شد. این فلیس ینسب تفریعه هم بر مطلب گذشته که مرتبه اول ابتهاج رو که ابتهاج واجب بود توضیح میداد، هم بر این مطلب که امروز خوندیم که مرتبه دوم ابتهاج رو که ابتهاج عقول توضیح میده، این تفریعه بر هر دو مرتبه است. فلیس ینسب الی الاول الحق ولا الی التالین، ولا الى التالين من خلص اولیاء القدسیین یا القدیسین شوقون نائلین معنا میشه، ولی تالین بهتره. نسخه داریم؟ بله. حالا من گفتم میگم نسخه، ولی اگر بگیم صحیحش هم تالینه ایرادی نداره. شما تالین داری؟ بله. اگر بگیم نائلین اصلا درست نیست ایرادی نداره، تالین درسته. حالا نائلین چون میتونیم معناش کنیم، نائلین رو چون میتونیم معناش کنیم نمیگیم غلطه، ولی واقعش تالینه، باید هم تالین باشه، چون بحث ایشون همینه. یتلوه و عقول رو میگه یتلوه و تالیه واجبن، نائلین یعنی کسان که به واجب تعالی نیل پیدا شدن و رسیدن، اونه بی نداره میشه معناش کرد، ولی تالین بهتره. شوقونی که در آخر متن آمده نای فاعل ینسبوست، فلیس ینسب شوقو به دو نفر، الی الاول الحق تعالی و دوم لا الى تالین، با اونایی که دنبال حقن، من خلص اولیاء القدسیین یا من خلص اولیاء القدسیین، هر دو رو اینجا نسخه داریم و نسخه هم باشه ابن نداریم، هم قدسیین درسته هم قدسیین درسته، هر دوش هم معنیش یکیه، ولی تالین بهتر از نائلینه، اما قدسیین و قدسیین تقریبا فرقی نمی کنه. به این دو مبتهج که اول تعالی است، یکم تالینی که عبارتن از خلص اولیای واجب، به اینها شوق نسبت داده نمیشه، چون شوق غیبت و ناداری رو به همراه داره و این دو از ناداری و غیبت مبرا هستند. هذه هی المرتبه الثانیه و هی مرتبه العقول، این مرتبه ای که مصنف در عبارتش آورد مرتبه دوم است که مرتبه عقول است. و انما لم ينسب الشوق الیها لبراءتها من القوه، این از خارج توضیح دادم، چون عقول و همچنین واجب تعالی از قوه بری هستند، شوق به اونها نسبت داده نمیشه. شوق هر جایی که قوه باشه هست، چون شوق یه نوع حرکت بود، حرکت در هر جایی که قوه باشه وجود داره، داشته باشه داره، از هیچ چی برای او بالقوه نیست که او حرکت کنه و اون بالقوه رو بالفعل کنه. بله متن قبلا گفته بودیم دیگه، شوق رو معنا کرده بودیم. فکل مشتاقین فانه قد نال شیئا ما وفاته شیئا ما، شوق رو معنا کردیم و با توضیحاتی که دادیم روشن کردیم که شوق برای واجب میتونیم، احتیاج هم نبود که روشنش بکنیم، روشن بود، چون میدونستیم واجب تعالی و عقول هیچ کدومشون ناداری ندارن، هیچ کدومشون قوه و غیبت ندارن، به این مناسبت معلوم است که فلیسه یونسب، یعنی با پای تفریجی میرن، چون از گذشته این مطالب با توجه به مطالب گذشته و اون چه که ما میدونیم معلوم بود. خب مرتبه سوم و چهارم و پنجم مرتبه نفوسه، نفس عالی، نفس متوسط و نفس دانی، که روشن میشه که عالی چه نفسی است، متوسط چی و دانی چی. عالی شامل نفوس فلکیه میشه و نفوس عالیه انسان میشه، انسان هایی که به درجات عالی رسیدن از نظر علم و عمل، اونا نفوسشون عالی است. خب متوسطی داریم، دانی داریم، که متوسط دانی اختصاص داره به نفوس انسانی دیگه، نفوس فلکی رو شامل نمیشه. نفوس فلکی در همین مرتبه سوم که نفوس عالی هست مندرجن، در مرتبه چهارم و پنجم فقط نفس انسانی مطرحه. البته نفس حیوانی رو مطرح نکردن، نفس حیوانات و نباتات رو، اگرچه در تعبیر، حالا انشالله یادم باشه عرض میکنم، در تعبیر مصنف شاید بشه نفس حیوانی رو در اون مرتبه آخر داخل کرد، ولی با توضیحی که شارح اضافه کرده که گفته همین شوقی که اونها دارن منشأ عذابشون فی الاخرته، از این تعبیر پیداست که این عبارت باید مخصوص انسان باشه، چون حیوانات که حشری ندارن برابر نظر مشا، بر فرض هشت داشته باشن عذاب ندارن، این که میگه همین شوق در آخرت منشأ عذابشون میشه، معلومه که ناظر به انسانه. پس این مرتبه پنجم رو هم با توضیحی که خارج داده باید منحصر کنیم به انسان، اگرچه عبارت مصنف تا به این رو داره که به حیوان رو هم درش مندرج کنه، اما کلام شارح نمیزنه. خب حالا منظورم این بود که مرتبه اول از این سه مرتبه نفس مال فلک است و مال اولیاء خالص انسانی، مرتبه دوم مال متوسطین از انسانها، مرتبه سوم مال دانی از انسانها، اونایی که پستن، و در مرتبه دوم و سوم دیگه نفوس فلکی جا نداره، نفوس فلکی فقط در همون مرتبه اول. نفوس قانونش اینه که همه کمالات رو نداره، همه کمالات لایق رو ندارن، بعضی از کمالات لایق رو دارن، بعضی رو ندارن. مثل نفوس انسانی از اولی که متولد میشه هیچی از کمالات رو نداره، بعدن کسب میکنه، وقتی کسب کرد باز نسبت ما بعدش بعضی رو نداره، نسبت ما قبلش داره. نفوس فلکی از اولی که خلق میشه بعضی رو داره، بعضی رو نداره، که گفتن نفس فلک در جوهرش بالفعل، در جوهر بالفعل جزء حرکت جوهری نداره، همچین جرم فلک در کیفش کم بشه، عینش بالفعله، میبینید این ستم حرکت نداره، در کیفش حرکت نمی کنه، رنگش عوض نمیشه، همون بیرنگی که داره هست. در کمش عوض نمیشه، کوچیک و بزرگ نمیشه، در عینش هم عوض نمیشه. اونی که در جوف فلک زهره است نمیره محیط بر فلک زهره بشه، همونطور که محاطه همونجا میمونه، مکانش ثابت، عینش ثابت، فقط در وضع گفتن ناقصه. در وضع، لذا در وضع حرکت میکنه، حرکت وضعی میکنه، یعنی وضعش عوض میشه، رابطش با خارج خودش عوض میشه، که اسمشو میذاریم وضع. قبلا هم عرض کردم وضع تمام مقولش عوض میشه، وضع و معنی کردم قبلها که وضع تمام مقوله داریم، جزء مقوله داریم، وضع معنی قابلیت اشاره حسی داریم. در اینجا که میگیم وضع، منظور اون وضع تمام مقوله است، یعنی کل بدنه فلک نسبت به خارج از خودش اوضاعش عوض میشه، نسبتش عوض میشه. پس فقط فلک در وضعش ناقصه و در وضعش بالقوه، و در همین وضعش هم خودشو به کمال میرسونه. پیداست که در این وضعش هم شوق داره، نسبت به غیر از این وضع عشق داره، چون کمالات موجود رو داره. نسبت به وضع اون مقداری که تحصیل کرده باز عشق داره، اون مقداری که میخواد تحصیل بکنه شوق داره. حالا چطوری تحصیل میکنه؟ چرا این حرکت وضعی هیچ وقت تمام نمیشه، از ازل تا ابد ادامه داره؟ توضیحاتی دادن، مثلا گفتن که توضیحی دادن، مثلا گفتن که اینها همیشه توجه به مافوق خودشون میکنن و کمالات مافوقشون رو که عبارت از عقولن یا واجب تعالی همیشه ملاحظه میکنن و میبینن که خودشون نسبت به این کمالات نقص دارن، آرزوی رسیدن به این کمالات رو نمیکنن، چون کمالات فوق اینن که اینها به اون کمالات برسن، آرزوی تشبه رو به اون کمالات میکنن و به همین جهت بدنه خودشون رو، نفوس بدنه خودشون رو حرکت میدن تا بر اثر این حرکت اون تشبه براشون پیدا بشه. و چون اون کمالات کمالات مطلقه، این تشبه هرگز تموم نمیشه، این کمال کمالات کمالات بی نهایته، این تشبه هرگز تموم نمیشه، هر چقدر که اینها متشبه بشن باز راه برای تشبه بعدی بازه. و به همین جهت حرکت فلک دائما استمرار داره، چون شوق تموم نمیشه، وقتی شوق تموم نشد حرکت تموم نمیشه. بنابراین توجه کردید که نفوس فلکیه که مرتبه سوم از ابتهاج رو دارن، اینها دارای شوق هستن، دارای عشق هستن. اینها رو ایشون تعبیر میکنه نفوس عشاق مشتاقین، هم عشاقن هم مشتاقن، یعنی هر دو صفت در اونها هست، هم عشق نسبت به آنچه که دارن و هم شوق نسبت به آنچه که ندارن. و این مرتبه ایشون میفرماد که این مرتبه برای نفوس هست، برای نفوس عالین هست، و این نفوس از داشتن این مرتبه از ابتهاج لذت میبرند. انسان کامل رو از ملاکه پایین تر میدونه. چرا؟ از اوغول پایین تر میدونه. بله البته فخر رازی به مثلا تصریح داره، حالا اینا از کلماتشون زندن استفاده میشه. فخر رازی در پایان جلد هفت مطالب العالیه، یک فصل مونده به آخر یا آخرین فصل، این بحث داره هل الملائکتو افضل ام البشر، وقت مقایسه میکنه بین پیغمبران و ملائکه، ثابت میکنه که ملائکه افضل هم حتی از پیغمبر آخر زمان، نه از پیغمبران، حتی از پیغمبر آخر زمان. بله، اصلا دلیلش اینه که جبرئیل علم پیغمبر رو به پیغمبر فاضل کرده، از واسطه در علم اون بوده، پس ما قوی‌تر باشه و دلاله متعددی داره. حالا مراجعه میکنه اینجا الان اختلافه، همونجا نقل میکنه اختلافه، که بعضی گفتن بشر افضله، بعضی گفتن ملک افضله، ولی ایشون خودش تایید میکنه که ملک افضل باشه، تصریح داره به افضلیت ملائکه، ملائکه عقلی ها، نه ملائکه جسمانی یا ملائکه نفسانی، اونا ممکنه پایین‌تر از بشر باشن، ولی ملائکه عقلی بالاتر از بشر. به نظر فخر رازی و به ظاهر عبارتی ایشون تصریح نکرده، ولی خب از ظاهر عبارت شاید بر بیاد، چون نفوس انسانی رو در مرتبه سوم، در مرتبه سوم ابتهاج قرار داده، نه در مرتبه سوم کمال. ولی خب اگه در مرتبه سوم ابتهاج هست، بالملازمه در مرتبه سوم ابتهاج، در مرتبه سوم ابتهاج هست، بالملازمه در مرتبه سوم کمال هم هست. شرطی کمال قوی تر باشه، ابتهاج قوی تره. اگه مرتبه ابطاش پایین تر باشه من مرتبه کمالم پایین تره. ظاهر عبارت و ملازمه ای که از عبارت در میاد اینه که نفوس کامل انسانی رو پایین تر از عبور گرفته. خب ایشون می فرماد که این جور نفوس هم عشق دارند هم شوق دارند، به خاطر عشقشون لذت می برند، به خاطر شوقشون رنج می برند. چون شوق یه ناداریه، انسان دغدغه اینو داره که این ناداری رو چجوری به دارایی تبدیل کنه. خب این یه نوع ناراحتیه، ولی ناراحتیست که در عین ناراحتی لذت هم هست. در میگن در امور حسی اگر بخواید تشبیه شبیهش رو پیدا کنید مثل خاراندن بدن. بدن وقتی که خارش پیدا میکنه بر اثر اینکه مرضی پیدا کرده، بعد اون مرض داره رو به خوبی میره، یه خارشی پیدا میکنه. این خارش اذیت میکنه ولی در این حال لذت هم داره، به خاطر یک مرضی این خارش آرز شده، پس رنج داره، ولی در این رنج داشتن یه لذتی هم داره. این خب در مورسی خودمون تجربه کردیم که ممکنه اذیتی تو هم باشه با لذت. اینجور اذیت هایی هم که انسان ها یا نفوس فلکی بر اثر شوق به کمال تحمل میکنن، این اذیت ها در واقع لذت هم هست. چرا لذت؟ چون بالاخره داره توجه میکنه به اون محبوبش و به اون کمالی که امید رسیدن به اون رو داره، داره به اون توجه میکنه و خود توجه به او نوعی وصول اوست. ولی اون که هنوز به اون معشوق نرسیده، ولی همین اندازه که در اون معشوق تصور میکنه، این تصور معشوق اثری از معشوقه، یه رد پاییست از معشوق، و همین اندازه که رد پاست لذت داره. اما این برای همه نیست، این اذیت مال همه نیست. این توجه داشته باشید، همه نفوس این اذیت رو ندارن. نفوسی اذیت دارن که تو راه افتاده باشن، تو راه سیر و سلوک باشن. مثلا فرض کنید که یه انسانی در منزلی زندگی میکنه، ما هم دیدیمش، دیگری هم دیدیمش، ما دیدیم خیلی مثلا کمالاتش زیاده، یا حالا کمالات بدنیش و کمالات اخلاقیش هستی، دلمون میخواد باش مثلا آشنا بشیم، اما چندان اهمیت نمیده. اون یکی دیگه عاشقه و نه تنها دلش میخواد که با او رفیق بشه، برای رفاقت با او هر کاری را حاضر انجام بده، هر زحمتی را حاضر متحمل بشه. خب ما از کنار این خونه این آدم رد میشیم و گاهی هم ممکنه یه زنگی هم در خونه بزنیم که بیاد بیرون یه سلام بشه کنیم، اگر هم نایمد اهمیت نمیدیم، ولی او وقتی که میخواد برون عاشق، وقتی میخواد بره دم در، قلبش میزنه که آیا جواب من میده یا نمیده، آیا بالاخره واصل میشم یا نمیده، آیا باش رفاقتم برقرار میشه. میبینید که اون اذیت میشه، ما اذیت میشه. اونی که شوقش قویه وقتی معشوق رو ملاحظه میکنه و به سمت معشوق میره، دغدغه داره، نگرانی داره، رنج میبره. اما اونی که نه، مثل ما معمولی داره زندگی میکنه، به سمت خدا توجه داره، ولی اون چنان نیست، اگه خدا راش هم نداد مهم نیست، فردا دوباره بازم راش نداد هیچی، آخرش هم هیچی. ولی یه نفر اینطور نیست، سر و سلوش میکنه، میگه اگر رام نداد مصیبت دارن، و به قول ایشون تازه بعد از اینکه راهش میده و به وصول نائلش میکنه، اون وقتی که قطع رابطه میکنه، یرجع و حیران اسفا، عبارت ایشون در نمت نهم، برمیگرده متاسفه و ناراحت که چرا من از اون حالت بیرون آمدم، حالت وصول چرا تمام شد، چرا من به عالم خلق دوباره آمدم و مشغول تبدیل اون عالم شدم. اون اشخاص اینطور هم که وقتی میخواد به سمت اله بره، ایشون داره که کوچکترین صدای بال کبوتر هم رنجش میده که مبادا یه چیزی مزاحم من بشه و من رو از این راه قطع کنه، نذاره من بالا برم. اینقدر مواظبه که به قولشون همز، یعنی صدای کوتاه بال کبوتر یا صدای اسبی که روی خاک راه میره پای اسب، اون ناراحت میکنه، چه برسه صداهای دیگه. ولی زا آدم بر اخلاقی میشه در اون وقت، هیچ چی حاضر نیست تحمل کنه که به اون سمت برسه، اون رو ناحیه برسه، یعنی رنج داره دیگه، ناراحتی داره، دغدغه داره. ولی ماها نه، ماها وقتی ما به نماز میشیم هیچ رنجی هم نداریم، فکر میکنیم اگر هزار تا مشکل هم پیش بیاد مشکلی برامون نیست. چرا؟ چون اون شغل داره. پس مشتاقین، بعضی از مشتاقین، همه ما مشتاقیم، ولی بعضی از مشتاقین مشکل دارن، اذیت دارن و رنجی برن، ولی این رنج کنارش لذت هم هست. گفتم چرا لذتی؟ چون داره به معشوق میرسه و همین مناسبت لذتی هم براش هست. خب خلاصه مطلب این شد که مرتبه سوم مرتبه نفوسه، چه نفوس فلکی چه نفوس انسان کامل، که اینها هم عشاق هم دارن، مشتاق عشاق هم نسبت به اون کمالاتی که دارن، مشتاق هم نسبت به کمالاتی که ندارن. و عرض کردیم که این مشتاقین بعضیاشون که تو رو هند نگرانی و اذیت هم دارن، اما این اذیت در کنارش لذت تا به بقیهش برسیم. و بعد المرتبتین مرتبت العشاق المشتاقین، بعد از این دو مرتبه که مرتبه واجب تعالی بود و مرتبه عقول بود، نوبت میرسه به مرتبه نفوس. و بعد از این مرتبه عشاق مشتاقین فهم من حیث هم عشاقون قد نالو نیلما، از این جهت که عشاقن نیلمایی پیدا کردن، به یک کمالاتی رسیدن، کمالاتی رو واجب شدن، فهم ملتزم به وجود اون کمالات و به داشتن اون کمالات لذت میبرن. و من حیث هم مشتاقون فقط یکون لأصناف من هم ازن قید اصناف رو توجه کنید، از جهت این که مشتاقند برای بعضی هاشون عذیت هست. از که در این توضیح دادم از خارج مثال خونه رو و این دو نفری که میرن در خونه رو گفتن که همه ولی اون که محبت دارن، ولی اون که شوق دارن، همه اون دغدغه رو ندارن. اون کسی که شوقش خیلی شدیده اون دغدغه داره، که اگر مثلا مشکلی سر راه پیش بیاد دیگه او رو از خوره به در میبنه، اون اذیت میشه، اون رنج داره. فقط یکون لأصناف من هم ازن ما، برای بعضی از اینا، برای صنفی از این نفوس اذیتی هم هست. اما این اذیت در واقع لذیذه. و لما کان الاذا من قبله کان اذا لذیذا، چون اذا و این اذیت من قبل اون معشوقه، من قبل اون کماله که ما دنبالش میریم، من قبل اون مشتاقون الیهه که البته در واقع خداست، کان اذا لذیذا، این اذیت از لذت بخشید. خب اگر بخواهیم برای این اذیتی که توام با لذت مثال بزنیم، یک مثال حسی داریم که این مثال حسی نمیتونه کاملا اون ممثل رو افاده کنه، به خاطر دو فرقی که بینشون هست، دو فرقی که بعدا میگیم، نمیتونه کاملا ممثل رو افاده کنه، ولی میتونه حکایت دوری از اون ممثل داشته باشه و ما به همون حکایت دور قناعت میکنیم، مثال رو ذکر میکنیم. وقد توهاکی مثل هذا العذا من الامور الحسیه محاکات بعیدتا جدا حال و از الحکت و دغدغه. همینطور که میخونم بخونید، اولا مثل هذا العذا رو مفعول تهاکی بگیرید، نفاعل. مثل هذا العذا حال و از الحکت رو فاعل تهاکی بگیرید، نه مفعول. مفعول در اینجا مقدم شده بر فاعل در این عباره. این من الامور الحسیه یعنی از بین امور حسیه، از بین امور حسیه اگر بخوایم حکایتی پیدا کنیم، حکایت میکنم مثل این عذیت رو، یعنی این عذیت روحانی، این عذیت عذیت روحانی بود دیگه، عذیت جسمانی که نبود، عذیت روحانی بود، عذیت عقلی، مثل این عذیت روحانی و عذیت عقلی رو حکایت میکنن. از بین امور حسیه یک نوع محاکاتی که جدن بعیده، یعنی واقعا نمیتونه کاملا حکایت کنه، حکایت دوری میکنه. چه چیزی میتونه این اذیت رو از بین اون حسی حکایت کند؟ حال و از حکت و دقیقه، حال اذیتی که خارش حاصل میشه، حال اذیتی که از خارش حاصل میشه، اون حالت میتونه حکایت کننده این اذیت، چون اون حالت خودش نوعی اذیتی است توهم با لذت. خب این اذیتی هم که ممثل ماست عذیتی است تو اول لذت، پس اون حالت میتونه این عذیت رو حکایت کنه، نتا حکایت دور
فرق در اینه
مشابهتش، ولی خیلی مرزد معنی درست میشه حکایت تو حاکی بنه مشابهت دیدیم شما لغت
ماهدی جودیه خدا ماهیت این نگاه که این بود
حالا شاید لازمش مشابهت باشه، حالا باید رجوع بشه به لغت، مشابهت باشه ایبی نداره، مشابهت باشه یا حکایت باشه در اینجا هر دوش معنا میشه، ولی اینکه لغت حالا تو حاکی به معنی مشابهت یا لازم
یا
مشابهت لازمه تو حاکیس اینو باید رجوع کنیم
الان باز
هکه و دقدقه هر دو به معنای خواهش اما من با اینکه چند بار
درستم
نگاه کنم نه حالا بارها قبلم چون فرق این دوتا رو ببینم چون چند
در حالا
دنبالشم نرفتم که ببینم هکه و دقدقه چه فرقی با هم دارن هر دو من خواهش رو اونجا چنو فرقی دارن باید به کتاب فروغ اللغات مثلا ابی هلال عسکری و جبایی و اینا مراجعه بشه البته بعید میدونم توی
دو تا فرق
از ذریعه راقب اصفهانی وجود داشته باشه چون راقب اصفهانی اون لغات فرق بین لغات اخلاقی دقدق و هکی از لغات اخلاقی بعید میدونم داشته باشه یه وقتی این اتفاقه یه جو ولی اگر باشه توی همین کتاب اگر باشه هست
این مجردت
فلرب ما قویل از آلکه شیعن بعیدن مینه عبارت توجه کنید عبارت
کنید
به ترجمهش مراجعه کنید ترجمه نکرده مصحح اون کتاب ترجمه چون دیده ترجمه کامل نیست این عبارت در باوردی آورده چون کسی این ترجمه رو خوند بدون عبارت اینه که مترجم اینه کامل ترجمه نکرده حالا عبارت رو معنا می کنم فلرب ما خویل از ذالکه
خدا
ذالکه برمیگرده به این مثال مثالی که عبارت است از حال و از حکت و دقدق ضمیر منه برمیگرده به عزا که همون عزای روحانیه که ممثل ما برمیگرده به ممثل که گفتیم مثل حاض العزا عزا رو گاهی از اوقات مؤنث به کار میبرن براش
باشدایت
مؤنث حسابش میکنن گاهی هم مذکر البته اگر مؤنث حساب کنن شاید به لحاظ اذیت باشه در اینجا حاضا گفته زمین هم بعدا منهو برگردونده حالا توجه کنید عبارت رو با این توضیح که دادم معنا کنن چه بسا در خیال می اندازد ذالک این مثالی که گفتیم شیئن بعیدی رو از ممثل یک شبه بعیدی از ممثل رو در ذهن شما ایجاد میکنه این مثال ما نمیتونه کاملا ممثل رو در ذهن شما بیاره شاید بتونه شیء بعیدی و شبه بعیدی از ممثل رو در ذهن شما حاضر کنه با این بیان میدونم خیلی ربونم هست هیچی را دیمه
هدف خودشه
گیری هم توش نیست ذالک رو برگردونید به مثال منهو رو برگردونید
ازایی
که ممثل خویلا هم بینید به خیال میاد چه بسا به خیال بیاندازد در ذهن ما ایجاد بکند در خیال ما ایجاد بکند ذالک یعنی این مثال شیئن بعیدن شبه دوری رو از این ممثل رو کاملا احضار نمی کنه شبه دوری از اون رو در خیال ما ایجاد میکنه
کار رو انجام
جام
میگن به
نه یکی بیشتر نیست
این ذاتشه باید اجازه
شاید هم خیلی
نه دو مفهولی مشکل نداره
بله اگه دو مفهولی نباشه خیلی بخون دو مفهولی هم نباشه خیاله بخونید خیاله به خیال به اندازن ایجاد کنند در خیال ذالک یعنی این مثال شیئن بریدن خیاله هم بخونید ببین نداره من معنا کردم نیستی که معلوم معنا کردم معلوم معنا کردم حالا باید رجوع بشه خیاله بخونیش مهم نیست منظور این که معنا روشنه حالا یا ما به مجهول میخونمش یا معلوم خب این تیکرم بخونم متن تموم
میشه قرآن میشه
شاید اشاره به اون یعنی اشاره به فوق اونم داره چون این دوتا مشکل تو این مثال هست که خاطر اون دوتا مشکل رو میگه و به خاطر اون دوتا مشکل نمیتونه این مثال کاملا ما مثال رو حکایت کنه
پس هدف
انشالله میرسیم بشه حالا این تیکر عرض بکنم یه مقداری از متن میدونم بخونم میفرمان این شوق مبدأ حرکت میشه. قبلا گفتم خود این شوق حرکت یا تو نفتر جلسه دیروز عرض کردم این شوق حرکته و در اینی که خودش حرکت مبدأ حرکت هم هست. گفتم از این شوق حرکته اینه که یعنی میله، حرکت نفسانیه. در درون آدم یه انگیزه ای هست، یک کشش، اون اسمش میزن شوق. این خودش اینو حرکته، کشش اینو حرکته. ولی همین کشش درونی باعث حرکت بیرونی میشه، یعنی باعث میشه که من به سمت تحصیل اون کمالی که شوق بهش دارم به سمت اون برم. این حرکت منشأش این شوقه. پس شوق علاوه بر اینکه خودش حرکتی است درونی و کششی است نفسانی، علاوه بر اون منشأ حرکت بیرونی هم میشه، یعنی منو در بیرون تحریک میکنه که به سمت اون کمال مشتاق برم. حالا اگر من نائل شدم با اون حرکت، دیگه طلب باطل میشه، چون وقتی من رسیدم به هدف حرکت منو نداره. وقتی من به قایت رسیدم حرکت متوقف میشه. طلب باطل میشه. اون وقت بهجت حقت ثابت میشه، وقتی لذت کامل میبرم، چون به اون چه که میخواستم رسیدم. اما اگر نرسیدم، بازم باید ادامه دادنم همون اذیت رو توانه در این اذیت لذتم بره، اما دیگه حقت بهجت نیست، هنوز بهجت ثابت نشده، هنوز اون لذت کامل نیمده. لذت کامل وقتی نیست که من پس اگر اینطور شد که من در طلب نائل شدم که خب طلب تموم میشه، بطلت طلب تموم میشه و وحشت ثابت میشه، اون لذتی که باید وصول برده بشه برده میشه. اما اگر نرسیدم من هنوز تو راه هم، باید دوباره حرکت رو ادامه دارم و در بین راه هم همون اذیت هست، همون لذت هست، همون بعدی که قبلا گفتیم هست. شوق مبدأ و حرکت ما مبدأ یه حرکتی، حالا اون حرکت میتونه حرکت جسمانی باشه، میتونه حرکت نفسانی باشه، خودش رو حرکت نفسانی است. اما مبدأ میشه برای حرکت نفسانی دیگر که شما حرکت بکنید، یه علمی رو که پیدا کنید که این حرکت نفسانی میخواد، یا حرکت کنید یه چیزی رو که میخواد، یه مالی رو که مثلا میخواد که این حرکت جسمانی میخواد مثلا. فا این کانت تلکل حرکت مخلصتن الان نیل، اگر این حرکت خلاص شد الان نیل، یعنی رها شد به سمت رسیدن و رفت به این که ما رو برسونه به مطلوب ما و طلب باطل میشه دیگه، جسی ما رو هدف رسیدیم و حق تعلق ثابت میشه، یعنی اون لذتی که باید برده میشه برده میشه اگر همینجور نکنه.
خب
ایشون بعد از اینکه به طور کلی مطلب رو بیان کرد به نفوس بشریه میپردازه، یه مطلبی رو در مورد نفوس بشریه
میگه.
یه نفوس بشریه قبطه اولیا و مطلوب فوق مطلوب بالای عبارت از تحصیل معارف. تحصیل معارف برای هر انسان قبطه اوست و مورد
خاص
تحصیل کمال که تحصیل معارف، حالا چه معرفت الله باشه، چه معرفت مخلوقات الله باشه، چه معرفت مخلوقات الله هم به نحوی معرفت الله هست، چون معرفت فعل الله هست، معرفت فعل الله هم معرفت الله میشه. فقط معارف ما منحصر است به معرفت واجب و ذات واجب و فعل واجب و صفات واجب و
افعال واجب
که چیزی از افعال واجب خالی که ما بخوام بریم او رو بشناسیم. پس معرفت ما همه معرفت واجبه، اونتا بعضی معرفت خود واجبه، بعضی معرفت صفات واجبه، بعضی معرفت افعال واجبه. خب ایشون میفرماد که معارف
قبطه
اولیای ماست، یعنی تحصیل علوم بالاترین آرزوی ماست. حالا اگر انسانی به این بالاترین آرزو رسید و مقداری از این معارف کسب کرد، اون وقت عاشق این معارفه، عشقش در اون وقت معلوم میشه که عاشق اون معارفی که چسب کرده، ولی هنوز از علاقه شوق خالی نیست، چون میدونه اون که تحصیل کرده مقداری از علومه که بعداً باید بهش داده بشه، لذا تعقیب میکنه تا وقتی تو این دنیا تعقیب میکنه که معرفت کسب کنه و آخر سر هر چقدر هم کسب کنه قلیلی از علم کسب کرده. عبارت جالبی ملا صدرا داره که اینم عرض بکنم و به جمله معترض است. در آخر بخش مبدأ کتاب مردم ها، در آخر بخش، در اون تقریبا نصف صفحه مونده به آخر کتاب، آخر کتاب به قسمت مبدأ که بعد معاد شروع میکنه، اونجا و ما اوتیتون من العلم الا قلیل رو قشنگ ترجمه میکنه. قشنگ تفسیر میکنه، میگه ما اوتیتم یعنی مجموعه شما انسان ها، ما اوتیتم الا قلیل، یعنی علم همه تون از پیغمبر گرفته تا بقیه، همه رو که جمع کنن در مقابل علم، علم واقعی کمه، نه علم تک تک شما کمه. اگر بگیم علم تک تک ما کمه که خیلی به خودمون احترام گذاشتیم، علم مجموعه ما رو که حساب کنی کمه. و ببینید از این کم چقدر نصیب من و شما میشه، همین هیچی به حساب نمیاد. وقت با وجود این ما اگر چیزی به دست بیاریم لذت میبریم و دنبال بقیهش هم میگردیم، بقیه ای که هیچ وقت به نهایت نخواهد رسید. و نفوس البشریه اذا نالت القبطة العليا، وقتی به اون آرزوی بالاش دسترسی پیدا کنه، آرزو بالا عرض کردم تحصیل معارف و علومه، فی حیات هر دنیا، در این حیات دنیایی خودش اگر به اون قبطه علیا برسه، کان اجل و احوالها ان تکون عاشقتا مشتاقتا، بالاترین حالتی که بهش دست میده اینه که عاشق است نسبت به اون مقدار معارفی که کسب کرده و مشتاق است نسبت به اون معارفی که هم کسب نکرده، چون بالاخره یه چند تا معرفت کسب کرده، لذتشو برده، شوق به کسب بقیه هم پیدا کرده. فرق داره با اون کسانی که اصلا دنبال معارف نرفتن، اونایی که اصلا دنبال معارف نرفتن شوق هم درشون پیدا نشده، ولی این دنبال معارف رفته، یکی دو تاشو پیدا کرده، لذتشو چشیده، دنبال بقیهش میره. لا تخلص عن علاقت شوق اللهم الا فی الحیات الاخرى، از علاقه شوق خالی نمیشه، این علاقه شوق هست، شاید در اون دنیا از علاقه شوق خالی بشه ولی در این دنیا بالاخره خالی نمیشه. نمونهش مثلا ابو ریحان بیرونی، ابو ریحان بیرونی در زمانی که در حال احتضار افتاده بود که تقریبا نمیتونست حرف بزنه، به زحمت حرف میزد، یک جوانی که میگن اون جوان ابن سینا بود وارد محضرش میشه و برای عیادتش میاد، چشم باز میکنه میگه جواب اون مسئله ریاضی چی شد؟ ابن سینا بهش جواب میده که، یا کس دیگه بهش میگه که آیا در این زمان دنبالش هستی، دنبال این حل این مسئله هستی؟ که این دیگه وقت حل کردنش نیست. میگه من اینو بدونم بمیرم بهتره یا ندونسته بمیرم؟ بدونم بهتره، حالا این تازه مسئله ریاضیه، بدونم بهتره، پس برای من توضیح بده. وقتی ابن سینا بهش توضیح میده حل مسئله میشه.